درس گفتار سرگذشت فلسفه، دین و علم در غرب، جلسه دوم، استاد دکتر حمید رضا آیت اللهی.
یا مثلا دایناسور گفتم براتون، مثلا
یه کسی که آلبالو ندیده،
ندیده باشه مثلا، بالاخره چه آلبالو دیده چه ندیده، چه باشه چه نه، بعدا متوجهش میشه، تازه متوجه میشه یه چیزی که شما هم فهمیدید. خب حالا سوال تو ذهن من نیست، تو ذهن شما هم تنها نیست، تو ذهن شما نیست، اما هممون تو ذهنمون به یه چیزی وقوف داریم. این چیز کو تو این اسم تو ذهن من، اگر ذهن من بود که ذهن شما هم هست، ذهن ایشون هم چرا هست؟
توی ذهن،
تو ذهن همه همتون باشه. من مگه
این نیست که اگه از بین بره، اگه همه انسان از بین بره اون بمونه، اون هم
از بین میره،
از بین میره. ما فکر
میکنیم، نه ببین، من اصلا میخوام بگم بالاخره یه چرا فکر میکنیم میمونه. الان شما بعضی چیزایی دارین که منقرض شدن، الان ذهن تو ذهن شما نیست؟
ذهن ما ساختمونه دیگه،
میدونم. بالاخره میخوام بگم
که ذهنی وجود داره، اون
حالا ببینید اون نمیشه به این سادگی اثبات کرد، نمیشه اثبات کرد، نمیشه رد کرد. اصطلاحا هم بهش میگن قابل اثبات، قابل رد نیست. ولی به طور کلی ببین، اسب به ما هو اسب، آدمی هم نباشه چیزی به نام اسب معنا داره. مثلا اسبا هستن ها، خودمون نیستیم، اسبا هستن ما نیستیم.
اسب مفهوم نیست، واقعیت
وجود نداره.
باریکلا واقعیتیست. کدوم واقع؟ ببین مسئله رو نرید فلسفه. من فلسفه میخواستم اینجوری یادتون بدم که شما نرید هی اصطلاح به سر هم کنید.
مفهومای کلی توی عالم ایده وجود داره.
خب از بگیر.
خب اولین ردش اینه که نفی و سلب ها چی میشه؟
یه حرف دیگه شد، یعنی اگه بگید نفی سلب یعنی چی مثلا؟
یعنی چیزایی که وجود نداره، عدمه، عدم رو باید چی کار کنی؟
مثلا
مثلا
مثلا عدم
با اصطلاحیت
دیگه، مثال
بگیم
اصطلاحیت گرفتیم
عدم هست رو مثلا،
نه نادان
میگم دیگه عدم هر چیزی مثلا.
بله میدونم، میخوام مثال بزنی که معلوم بشه نادان کجاست. آیمون برای نادان میتونیم بگیم یه جایی، یه مثالی برای نادان داشته باشیم دیگه؟ یه دلیل و اگر اشکال وارده، یه اشکال قشنگه که ما بگیم اگر بناشه برای هر چیزی مثالی باشه، برای مثلا مفاهیم سلبی چجوری میتونیم مثال داشته باشیم؟ دفعه هیچی هم در مقابلش وجود نداره، رو گرفتی به قول خودش وجود نداره.
مفاهیم بعدی چطور؟ مثلا یه انسان رو من مفهومش رو عرض میکنم، بعد یه مفهومی خودم ایجاد میکنم.
باشه اون میشه، اون با خیال خودتون میتونی از مثالها رو گرفت، از مثالهای مختلف بکنی یه چیزی بیان رو گرفت به چیز اونجا. اما یه چیز دیگه بگم، یه سری خصوصیات داریم که این نسبت ها، نسبت پدر و فرزندی، پدریت کجاست؟ ببخشید تو پدره؟ به قول حالا یه خور برقانی که میترسم دوباره تا ما اصطلاح بگیم دوباره مفاهیم اعتباری مثلا بعضی هم میگن، پدریت یعنی چی؟ یعنی چی داره پدریت؟ آیا میتونیم برایش مثال در نظر بگیریم یا نه؟ پس دوتا ایراد شد، یه ایراد
تو قالب یه ایراد میشه.
نه
نفی و سلب و نسبت،
حالا اجازه بده بگم، میخوام بگم اول بگم در قالب، نه بعد قشنگ اینا رو بفهمید. یک، امور سلبی که ما داریم، درک داریم ولی نمیتونیم بهش مثال ایده بسازیم. دو، نسبت ها داریم ولی نسبت ها نمیتونه یه دونه مثال داشته باشه در یه جایی. یکی اشکال نمیگیم آقا دلیل رد بیاریم، خب گوش کنیم، من دلیل رد نمیخوام بیارم، ولی دلیل ما بیجهت اصلا. دلیل بیجهتش چیه؟ یکی از مسائلی که تو دلیل بیجهت بودنش هست این که خب شما برای قانون کردنی رفتی یه عالم دیگه برای خود درست کردی، درست مثل عالم اشیایی که اینجا هستش. این مثلا یه چیزی میخوام بهتون بگم، یه چیزی تو فلسفی یاد بدم بهتون بگم مسئله رو. شما یه عالم دیگه ای الکی درست کردید که بخواید اینو توجیه کنید، به این میگن عالم گزاف درست کردن الکی. اصطلاحی داریم اوکام به نام تیغ اوکام. اوکام یه فیزیک مبسته بود. تیغ اوکام یعنی چی؟ یعنی مفاهیم زائد رو بزنید بی خود بی جهت الکی وارد کنید. چکار؟ یکی میگه گفتم تو سقف اینجا چرا نمیاد پایین؟ میگم آها اینجا یه سری قولهایی وجود داره محکم این سقف رو نگه داشتن، قابل رده. قولهایی که دیده نمیشن ها، دستم بهشون زده نمیشه. نه قابل اثبات هم نیست. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ مفهوم الکی مفهوم اضافه کردیم، بعد میگه این قولا رو کجا وایستادن دوباره چون یه مفهوم یه قول دیگه درست کنیم. مثال میزنم ها، به این میگن تو فلسفه آدم یه چیزی خارج از سلام نمیکنم خارج از مطلبی که باید بیاره الکی یه مفهوم دیگه ای رو بچسبونیم تا این بتونه این مفهوم رو توضیح بده. دوستون از این جوسته هست، من زیاد الان نمیخوام بگم ولی نمونهاش
مستم. ما قائل نیستیم که اینجا من همینجوری بوده، اینجا خب افلاطون نیاز داشته
بله میگم نیاز داشته ولی رفته یه مفهوم دیگری رو به نام یه جهان دیگری ساخته و با این جهان دیگر میخواد توجیه کنه. راست میگه، این مفهوم مفهوم زائدیست. ما آیا شاید نمیدونیم بعد مگه فقط همونجوری توضیح بدیم؟ مگر جور دیگه نشه توضیح داد؟ باریکلا. حالا سوال، آیا جور دیگه میشه توضیح داد؟ یعنی به کار بردن مفاهیم زائد برای توجیه میگن جوری دیگه میخوام بگم، غلط نمیگیم ما، به صرفه نیست. مثلا بیشتر از این نمیخوام بگم. و خیلی جاها این تیغ اوکام میاد همچین کار میکنم، این مفهوم زاد بزنید کنار ببینید چه جوری میشه. یه اشکال دیگه، شما یادتون جلسه قبل من براتون گفتم یه اشکال دیگه افلاطون داشت. بحث افلاطون این همه تغییر و حرکت هایی که در عالم هست چه جوری توجیه میکنه؟ این همه تغییر و تحولی که در عالم اتفاق می افتد اینها رو چجوری میشه توجیه کرد؟ من یه دونه سیب برنامه دستم میگم ولش میکنم میفته زمین، این چجوری توجیه میکنه؟ مثل این که شما داری با عالم معقول صحبت میکنی ولی تو عالم محسوس بسیاری حقایقی مثل حرکت وجود داره که شما با نظریه مسل نمیتونی توجیهش کنی. دیگه چی؟
مجردات
هم؟ نه مجرد میشه مجرد رو بگذارم اونجا جای در خودشون صورت داشت، اونا هم میشه مجرد باشه اصلا
توی عالم نیست ده. ولی
ده. ولی ببینید
حتی بحث حرکت خیلی
اما یه چیز دیگه نه میخوام من از توی حرفایی که میخوام بزنم نگاه به جوابای من نکنید فعلا تا باید برسیم به یه چیز خیلی مهمی و اون که سوال سر اینه که جلسه قبل هم گفتم بهتون، آخر جلسه هم گفتم شما میبینید اسب دارید، انسان دارید، درخت دارید، موجودات دیگه دارید، اینا یه نسبت طولی با اون اشیاء خودشون دارن که میشه تو عالم موصول، اما نسبت عرضشون نسبت انسان، حیوان، گیاه اینا با هم دیگه چیه؟ درخت ها با هم دیگه چیه؟ پس دو تا چیز دیگه، یکی تغییر، یکی این نسبت اینا با هم دیگه، این هم یه مسئله است. اینا رو میشه شما تو نظریه، یعنی اصطلاحا اینجوری دیگه بگم نظریه افلاطون نه غلط است، ناقص است. ببین استدلال اولی ایراد گرفتیم یاد بگیرید، استدلال دومی گفتیم بیفایده است، استدلال سومی گفتیم کامل نیست. پس استدلال سومی شد گفتیم که این کافی نیست. استدلال دیگه هم من میتونم کنم، یکی دیگه هم که بگم آقا من یه جور دیگه توجیه میکنم. خب سوالی که البته ارسطو این ایراد رو گرفت، حتی این ایراد رو گرفت به افلاطون، اما این ایراد از یه جهت وارد هست یا نه به حل بحثه. و اون این که خب اگر یه عالم یه موصولی به نام اسب باشه، این من نوعی که الان مثلا فرض کنم انسان هستم با اون انسان اونجا، نسبت من با اون رو گرفته، یعنی چجوری رو گرفته؟ چی باعث شده که رو گرفت شده؟ ببین شما خیلی سا دارید الان این مصداقی از موبایله، چجوری رو گرفت شده؟ نه چجوری به وجود آمده؟ درست شد؟ مثل اسبی که تازه به دنیا میاد، کی اینو رو گرفت کرده اونجا؟ یه دفعه رو گرفته، میتونی رو گرفت فهمید منظورم چی؟ یعنی کپی اونه. این چجوری شما رو گرفته کی کرده؟ البته افلاطون یکی از کارهایی که کرده بود، یک کسی داشت به نام دمیورش. دمیورش یعنی صانع. صانع کی بود؟ صانع همون بلا تشبیه خدای ماست که چیکار کرده؟ که عالم اومد درست کرد، بعد گفت کرات رو من اینجوری درست کنم، انسان رو اینجوری درست کنم. بعضی ها معتقدن کار دمیورش اینه که اون مسئله دیده، برای این مسئله فوق چیزه دمیورشه، بعد اومده بر اساس مسئله هی نمونه ساخته. ارسطو اینو توجه بهش نکرده بود، ولی که در افلاطون اینو داریم. خدای افلاطون میشه دمیورش، بنابراین از ماده اولیه عالم دیگه کار دمیورش نیست. ماده اولیه نیست، مثل این که فقط مواد رو بهش دادن، با این مواد داره میسازه. خدای افلاطون چی؟ خب ارسطو میگیم شما چی؟ میگه نه من اینجوری اگه بخوام بگم که درد سر میشه. اما یه سوال دیگه برسم، اگر بنا باشه این مثلا، حالا اسب رو مثال میزنم بهتره تا موبایل بگم، اگر بنا باشه این اسب باشی، آیا اسب بودن تو همین این نیست؟ بلکه اسب دیگه نوشو رو گرفتم باشه، بلکه اسب دیگه. پس اگر من اسب بودن رو یه چیزی میخوام فرا بگیرم، نگیرم، بیام تو خود همین چیزی که هستش بگم هستش. یعنی چی؟ یعنی این اسبه یه مفهوم کلیست که یک سری مصداقهای جزئی پیدا کرده. حالا سوال، این مفهوم کلی کجاست؟ میگه تو خود اسبه، تو خودش، توی خودش.
اسب نباشه چی؟
بله؟
اسب نباشه چی؟
اصل نباشه؟ نه، میگه من کاری به اونا ندارم. میتونید شما اصلا خیالی برای خودتون داشته باشید،
یعنی فقط تو اصل نیست؟
نه بله، نه تو اصل هست. بله میگه من اصل، من میگم مفهوم، اون مفهوم کلی اصل رو کجا گذاشت؟ تو عالم مصور. این مفهوم کلی اصل رو کجا گذاشت؟ گفت تو خودشی. نه این توی همینه، این همینه، این اصل دیگه. پس کل و البته میگه ما کارمون تو فلسفه این نیست که بگم این موبایل و اینو 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 با هم مقایسه کنم، مفاهیم کلی است، ولی کلی فی ضمن الافراد، در ضمن افراد. خب بعد وقت بر اساس این کلی فی ضمن الافراد میتونه نظامم بچینه، بگه یه سریشون انسانن، بعضیشون حیوانن، بعضیشون درختن، نباتن، بعضیشون جسمن، بعضیشون چیز دیگه هستن. برای یه نظام ساخت. میگن خب این نظام تسخیه بود، میگه رفتم نگاه کردم دیگه این اسب و اسب با چیز علاقه خیلی شبیه همه. پس من میگم اون چیزی که کلی که تو این هست با کلی تو این هست میتونه با هم یه نسبتی داشته باشن. خب این کاری که ارسطو کرده داره چیکار میکنه؟ یک راه جدیدی برای تبیین اون چیزی که در عالم هست بیان میکنه. این راه درست مثل افلاطون، خوب گوش کنید، افلاطون مفاهیم کلی بول ایده، ارسطو میگه من با مفاهیم کلی سر کار دارم، من با مفاهیم محسوس سر کار ندارم. هنر فلسفه اینه که مفهوم کلی انسان و حیوان و نبات رو بفهمه. مفهوم کلی که فی ضمن الافراده. پس من میتونم یه نظام دیگه بسازم، یه نظام که اینجا فی ضمن الافراده. اما خیلی این قسمت هایی که من میگم دوباره فرد نه اینجوری به من تحویل بدین، این کتاباتون کتابا رو نخونید، من وقتی کتاب فلسفه میخونید بد میشه. تفاوت ارسطو و افلاطون چی شد؟ افلاطون تا میتونست میخواست یه عالم معقولی در نظر بگیره، عقل رو بکنه، محسوس چیزی نیست، ارزش نداره، بریم به عالم عقل در نظر بگیریم. حقیقت تو عالم عقل اصلیست. ارسطو چی؟ ارسطو تو عالم محسوس داره کار میگه. من همینه که ازش دارم براتون بیان میکنم، احتیاج به یه عالم معقول دیگری و یه جهان معقول درسته، اما به صورت کلی بحث میکنم. ما گرفتیم؟ خوب، پس اگر من میخوام اطلاعاتی در مورد کلی های عالم داشته باشم، باید شما بیرون با همینا بررسی کن. و به خاطر همینا میرفت چیکار میکرد؟ را میفتاد میرفت مثلا حیوانا رو میدید، موجودات رو میدید. بعد به خاطر همینم بهش میگم مشاع. مشاع میگن یعنی اینا با بچه شاگرداش را میفتادن، میرفتن تو بیابون، اینجا اینجوریه، اونجا نگاه کن، اینجا نگاه کن، اینجا اینجوریه. خب ببینید،
اگر نه من باشم نه اسب باشه، یعنی اشکالی که افلاطون داشت و ارسطو نمیتونیم بکنیم که خب این مفهوم رو چیکار میکنیم.
نه، میتونه بگه من کسی فی ضمن الافراد وجود داره، منم نباشم، فی ضمن الاسب وجود داره،
اسبم نباشه،
اسب نباشه نه وجودم نداره. خوبه؟ میگه شما تو اسب موجود که مصداق از اون کلیست، یعنی وجود دادنیست، فردیست از یک نوع، میتونیم بیان کنیم.
ما این مثال کامپیوتر هم گفتیم دیگه
که چی؟
میگه اول یه چیزی معنایی توی ذهن شکل میگیره از یک موجودی، بعد میاد اینو میسازیم، میگه خب اون کامپیوتری که تو ذهنم بود واسه این کارا رو انجام دادیم چه
دید. خب
این باز این
خب
نبوده، ولی اون معنای
معنا باشه، میتونه خیال بشه دیگه، برای از ارسطو چیش کار نداره، چون تو خیال میتونی داشته باشی مفاهیم دیگر با هم دیگه بکنن هم بذاری،
ماهیت اونو با ماهیت این عوض کردی.
نه نه، ببینید شما تو خیالتون یه چیزی در نظر گرفتی، بر اساس اون چیزی که تو عالم خیال خودتون در نظر گرفتید که واقعیت نداری، بعد اومدید واقعیت دید. اگه بخوام این توضیح بدیم، ارسطو میاد توضیح یا حالا بیام حرکت رو برای توضیح بدم. حرکت چجوری از قوه به فعل در آمدن است؟ سیب سبز یواشاش قرمز میشه، این از اینجاست میره یه جای دیگه. حرکت میتونه حرکت مکانی باشه، حرکت میتونه حرکت کمی، چون اغلب اینا رو تو فلسفه های خودمون خوندید، زیاد من توضیح نمیدم. پس همه حالا من توضیح بدم برات، مکان، قوه، فعل، حرکت از قوه به فعل، اینا رو باید بگم. بعد تو خود حرکت میاد میگه که دیدی که این اگه میخواد این بخواد حرکت کنه، اول باید یه محرکی باشه که این حرکت بده. بعد اومده گفته که پس هر متحرکی که حرکت میکنه یه محرک میخواد. بعد حالا سوال بعدی این که شما اینو ول میکنید میاد پایین، چرا میاد پایین؟ بعد میگه توی تغییر شما یه چیزایی دارید، یه عامل تغییر داری، یه چیزی که داره تغییر میکنه، درست شد؟ یه کسی که این تغییر رو ایجاد میکنه که گفتم اون عامل حرکت، یکی هم یه چیزی که تغییر میکنه، اون تغییرهایی که یه پیدا کرده، یعنی یه چیزی حرکت تغییر پیدا میکنه، اون تغییری که انجام شده، یعنی صورتی که داره تغییر میکنه، و اون که اصلا برای چی این کار رو میکنی؟ غایت. غایت تقریبا میگن تو فلسفه ارسطو مطرح شد که همون علل اربعه است، میگن علت فاعلی، علت صوری، علت مادی، علت غایی، که این هم مال اشیاء جهان مادیه ها، و بیادتون باشه ما یکی از خبتایی که تو فلسفه اسلام داریم این که این بحث مال جهان ماده است و اون علت هم اون علت حقیقی نیست. ما هی میگیم علت با اون علتایی که ما تو فلسفه اسلام میخونیم با هم فرق میکنه. چه تو فرق میکنه یه بحث جداگانه است. مال موجودات عالم مادی است که اینجور بیان میکنه. بنابراین علت و علل اربعه هم توضیح داد. خب من اصل بحثم یه چیزیست که امروز میخوام خیلی خوب ازش ببینیم میتونی نتیجه بگیریم یا نه. سوال یه نوع رویکرد افلاطونیست. رویکرد افلاطونی یعنی چی؟ یعنی گذر از عالم محسوس و رفتن درک از عالم معقول با عقل شما شروع کنه. تفکر ارسطویی چیست؟ رفتن در عالم محسوس و از دل عالم محسوس مطلب رو در بردن. خب این جریان تو کل تاریخ فلسفه ادامه پیدا کرد. یعنی بعضی فلسفه ها هستن شما فقط عقلی میشه این فکر میکنه، بعضی فلسفه ها هستن از دلی حس میاد بیرون. یعنی در دوران جدید یه فلسفه راسیونالیستا یعنی عقلگراها اینایی هستن که بیشتر با مفاهیم عقلی میان صحبت میکنن. آمپریستا اونها میگن همه این مطلب رو باید از همه حس بکشیم بیاریم بیرون. خب
روکرد ارسطویی
یعنی از عالم محسوس میاد مطالب رو اینجوری در میاد که ما تقریبا تو فلسفه اسلامی چه روکردی داریم؟ ارسطویی. نخیر ارسطویی بله، چون علل اربعه دارید، حرکت رو دارید، محرک رو دارید، انواع اقسام قوه و فعل رو دارید. ما بله نه صدرایی حالا بزن بعدا. من میگم مشائی که میگم بوعلی یعنی چی؟ ارسطویی. به خاطر همین هم میگن تفکر ما ارسطویی است. حالا
بله بعضی به همین هم میگن فلسفه اسلامی نداریم، همون فلسفه ارسطویی.
بله جمعه داره ارسطو، همون حرف ارسطو داره در تکرار داری میکنه. شما وحدت، کثرت، این دوستا. من زیاد دیگه وارد بحثای فلسفه چی نمیشم، میخوام کلیت فلسفه رو خوب درک کنیم. حالا برای جلسه بعد یه دونه سوال دارم، دو تا سوال دارم. سوال اول در فرض کنید شما نگاه نمیخواد برین کتاب بخونید، شما فکر کنید اگر افلاطونی فکر کنیم به چی میگن خوب، به چی میگن بد؟ خوب چیه بد چیه؟ اگر ارسطویی فکر کنی خوب چیه بد چیه؟ به چی میگن خوب، به چی میگن بد؟ خوب و بد چیه؟ حتی در مورد زیبایی، مثلا زیبایی چی؟ سوال دوم، اگر شما افلاطونی باشید میخوایی یه نظام سیاسی درست کنید، نظام سیاسیتون باید چه خصوصیتایی داشته باشه؟ جامعتون، نظام سیاسیتون باید چه شکلی باشه؟ این جامعه رو میخوایم اداره کنیم، چه نظام سیاسی داشته باشیم؟ اگر ارسطویی باشیم چه نظام سیاسی رو پیشنهاد میکنید؟ هرچی دلتون هم میخواد پیشنهاد بدید، ولی سعی کنید افلاطونی نگاه کنید، سعی کنید ارسطویی نگاه کنید. این برای من تمرینه. نمیخوام فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق فعلا اول مطرح کنید، اول مطرح کردن اون نیست، اول این که شما میخواید عالم رو افلاطونی نگاه کنی یا ارسطویی. حالا به نظر شما کدوم یکی از اینجوری نگاه کنیم این دوتا رو؟ بعضی وقت دوست که میبینید که ارسطویی جواب نمیده، بالاخره یه مفاهیم عامی دارید که باید افلاطونی نگاه کرد، عقلی باید نگاه کرد. میخوام شما افلاطونی یا ارسطویی نگاه کنید، من بحثم سر افلاطونی دیدن است.
سر
ارسطویی دیدن است. چرا این کارو میکنن؟ بخوان که روح ارسطویی رو شما، روح ارسطویی رو شما داشته باشی. متوجه شدی؟ من میخوام اون بیشتر برای من مهمه. و الا هی بگی آقا چیز، هی بگی آقا عرضم به حضورتون که افلاطون قول است به اینکه مثال در عالم اون سو عالم قار دارین قار نمیدونم در افلاطون مثلا میخوام چیکار قافل قار افلاطون بعد میخوام باهاش این مسئله حل کنیم دیگه. این مشکل بعد ببین نگاه ارسطویی نگاهی است که داره از اولا عالمی خارج از این گونه مسائل در نظر نمیگیره، بلکه تمام تکیهش به همون چیزایی که تو محسوس میخواد توی محسوسات و تو اون چیزایی که عالمی که وجود داره این توجیه کنه. میخواد عالمی که من درک میکنم به عنوان محسوس من دارم میبینم تجربه میکنم، من بر اساس این تجربیات خودم عالمو توضیح بدم. عقل داره نداره این که یه عالم معقولی داشته باشی فرق میکنه دوستو. ولی عالم چیز افلاطون چی میگه؟ نه اینجوری حساب نمیکنه. حالا نگاه کن جالب اینجاست، بذار یه تو نجوم بگم این دوتا فرقشون قشنگ، بعد بر اساس این اخلاق و شما سیاست در بیاریم. خب چون بحثی نجوم میخوای بکنی، به نظر شما افلاطون به چی فکر میکنه در نجوم؟ به نظر شما از این که من برم رصد کنم ستاره رو خوشش میاد؟ نه. چی فکر میکنه؟ میگه چی؟ میگه یه سری کراتی. اولا کره وجود داره. چرا کره؟ چون عقلا نباید یه طرف قلم بتر باشه یه طرف اون قلم بتر نباشه. وقتی فکر میخواد آدم بکنه باید فکر بکنه که عقلا یه چیز درسته. برابر این در مورد این دوستا صحبت کنم. اما هر کی بلند شده باید رصد کنه، اینجا نگاه کنه اونجا نگاه کنه، چی کار میکنه؟ به جایی که به اینا نگاه کنی، به اون اصل عالم که کرات اصلی هستن، کره هستن، فکر کن. برابر این هیچ کاری به این دوستش نداره. حتی چیز میکرد یه مقداری، یعنی کسایی که میومدن از این حرف رو میزنن میگفت نیا کن تو، شما جزء محسوسات برو ولش کن، باید به مفاهیم عقلی فکر کنه. و به خاطر همینم ریاضیات براش خیلی اهمیت داشت، برای ارسطو، برای افلاطون. اما ارسطو نه، میگه ببخشید نه من میخوام ببینم این ستاره کجاست، اون یکی کجاست، چجوری این یه رفت اینجا، چرا اون اومد این وقت، چرا این طرف شد. کره بودنش برای من مهم نیست. و به خاطر همین ارسطو خیلی سوالم راحت تر به زیر پیدا کرد. سوال چی میشه که شما اشیاء عالم چیست؟ میگه چهار جور بیشتر نیست: آب، باد، خاک، آتش. حرکت چیست؟ حرکت از یه، افلاطون هیچ بحثای حرکت رو مطرح نکرد، از یه قوه به فعل رفتن، محرک میخواد. حالا سوال محرکه، من اگر یه سیب میندازم زمین محرکش کیست؟ یادتون باشه کسی نمیخواد بکشیم وسط ها، محرک با این محرکه فرق میکنه، با اینکه من این حرکت رو فرق میکنه، اون داره خودش میفته زمین دیگه. پس باید یه محرکه تو خودش باشه، یعنی یه مرضی تو خودش باشه که میخواد این حرکت کنه. بعد که این یه طبیعتی داره، بیام همه حرکت ها باید توضیح نه. این قدش سیب از جنس چیه؟ از خاک. زمین چیه؟ از خاک. هر چیزی میخواهد به حیز طبیعی خود برگردد. زمین تدلش میخواد، بنابراین برای این تدل داره، برای این یه خاصه داره، درست شد؟ به حیز، به جای طبیعیش بره. اگه بگم باد چیز، دود کجا میره؟ میره بالا. حیز طبیعی هوا کجاست؟ بالاست. دود میخواد به سمت حیز طبیعی خودش بره، برمیره میره بالا. خیلی قشنگ میتونم من اینا رو اینجا توضیح بدم. پس همون علت غایی که اونجا داشتیم و اینجا علت غاییش هم قشنگ اومد بناکر توضیح دادم. این علت غایی چیه؟ درون اشیاء وجود داره. غایت، یادتون باشه غایت مثل این معنی نیست که چرا علف را خدا آفرید چون میخواست گوسفند بخوره ها. این غایت مد نظرش، غایت غایت های درونی خودش به سمت اینجا رفتنه. درست شد؟ خب این یک غایت داره، اونم یک غایت داره، همینجور غایت ها اشیایی که داریم چیه؟ میگه اشیای تحت القمره، فوق القمره. بهترین نوع حرکت چیه؟ میگه حرکت دورانیه. بعد میشه حرکت دورانی چی میشه؟ حالا از ستاره ها و رصدا گرفت و میگه هیچی، یه دونه کره است داره میگرد. پس در حرکت های طبیعی که اینجا داریم، حرکت ها انواع اقسام مختلف میتونه داشته باشن، ولی حرکت کامل حرکت دورانیه. حالا سوال بعدی، علت حرکت دورانیه افلاک چیه؟
جواب تو خودشه،
تو خودشه. باری کرد برای من احتیاج به یک کسی داره که اینو تکون بده؟
نه.
نه. و خدا چی کار میکنه؟
خدا قبول نیست.
ها؟
خدا نیست.
و قبول داره اتفاق هر از تو خدا رو،
حرکت اولیه رو خدا
نه. این اگه حرکت یک ثانیه باشه، نه حرکت اولیه دیگه نداریم دیگه، همش با... نه نه دیگه، کلش هم باید همش در حال حرکته. خدا اون قایت القایات، ببین همه دارن به یه سمت حرکت، برای چی میخواد بره؟ کجا میخواد بره؟ یه شوقی به یه جایی باید داشته باشه که حرکت کنه دیگه. همونجور که مثلا من دارم حرکت میدم، یه شوقی دارم که یه کاری بکنم. خدا میشه غایت الغایات که منشأ شوقه. شوق عالمی که عالم به خاطر رسیدن به او و شوق اوست در حال حرکت است. پس خدای ارسطو اصلا علت فاعلی نیست، علت چیه؟ غایی. در صورتی که خدای افلاطون علت فاعلی بود. درستون؟ خدای افلاطون علت فاعلی بود. چی؟ این دوتا خداها بالاخره با اون چیزی که ما داشتیم اردن به حضورتون که توی مباحث داریم، با اون نوع نگاهی که ما داریم فرق میکنه. خب حالا نیا کنیم علم در نظر ارسطو، اصلا بگیم علم، فلسفه علم میخوایم بخونیم، ببخشید. علم در نظر افلاطون یعنی چی؟ علم به حقایق بزرگ و کلی عالم است. علم در نظر ارسطو چیست؟ علم برگشتن از جزئیات مطالب رو با هم دیگه، با کلیاتی که در اون افراد هست بینشون ارتباط برقرار کردن. خب بنابراین ما شما
این جزئیات کلیات ارتباط برقرار
کنیم. آره، یعنی کلی فی ضمن الافراد، در کلی فی ضمن الافراد در عالم محسوس ارتباط بین اینها رو به صورت کلی های فی ضمن الافراد با هم توضیح بدیم.
جزئی که خودشونن،
کی؟
خود اون افراد جزئی
هن، خود افراد جزئی هن، کلی هم انسان بودنشه. درست شد؟ وقت جالب اینجاست، من اینم چون اینا رو فقط میخوام همینجوری بگم گذرا رد بشم، اون چیزی که بیشتر از همه از فلسفه مد نظرم هست اینه که بلا غیرتا اصطلاح حفظ نکنی به من تحریم بدی بیفهمی چی میگه. افلاطون، ارسطو، مطالبی گفته میشه بفهمید به گونه‌ای که بتونید ازش فلسفه اخلاق در بیارید و این خیلی مهمه. من یک کنکور دکترا بود، سوال طرح کردم براشون، سوال بسیار ساده و بسیار مشکل. سوال از این که آقا فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو رو با هم مقایسه کنید. کسایی که لیسانس ارسطو افلاطون خوندن، فوق لیسانس هم ارسطو افلاطون خوندن، منظورم از این سوال چی بود؟ خوب فهمیده میتونه اینا رو با هم دیگه نگاه کنه. یعنی هی میگه افلاطون خب قائل است به عالم مصد و خاور و نمیدونم از این حرفا، برای بناکو گفتن ارسطو هم قائل است، ولی میتونه اینو با هم مقایسه کنه؟ بنا به بعضیشون گفتن، گفتن اصلا فقط تنها این مد نظرم که خوب فهمیدی نه، منظورم اینه که ببینم چطور ساختار میده به این بحث فکر میکنیم. و ما میدونیم بعض وقت هست که دانشجو فوقلسان سان خونده، ارسطو افلاطون 20 شده فرض کنیم، ولی این دوتا رو نمیتونه بفهمید چه فرقی میکنه. یکی از فیلسوفان غربی یه حرف قشنگی میزنه، میگه البته تعبیره دیگه، میگه تاریخ فلسفه مثل یه پاندول میمونه، از افلاطون میره به ارسطو، دوباره از ارسطو میاد افلاطون. یعنی یه سری بحثاست که میرسه به ارسطو نزدیک میشه، بعد میگه یه سری از دست میره به افلاطون نزدیک میشه، افلاطون نزدیک میشه، میگه یه سری از دست میره به ارسطو نزدیک میشه.
سقراط نزدیک بود
شما؟ هیچ کدوم. سقراط اصلا بحثمون سر این بود که سقراط اصلا روش داشت. سقراط حقیقت نمیگفت، سقراط بیشتر به روش خودش و به این که چگونه تعمیق بدیم حرفامون و فکرامون رو به اون سمت داشت میرفت.
دو تا خصوصیت مفهوم کلی داره که ارسطو نمیتونه جواب بده، کمی که اینا جایگزینگی ندارن و دوی که اینا بسیطن. پولیس این سوالا رو
جایگزینگی ندارن یعنی چی؟
این مکان ندارن.
آها دارن اتفاقا، خودش تو خود فرده، توی فرده. حالا بزن مثال دیگه بزن براتون خوبه اتفاقا اینجوری. در مورد نفس انسان، یه انسان داره، یه نفس داره، یه جسم داره. ارسطو معتقد نفس و جسم مثل ماده و صورته. شما یه ماده‌ای داری برای این درستو به نام مثلا شیشه، مثلا میگم شیشه ها، یه صورت داری، صورت ظاهری که استکان بودنشه. حالا این ماده است یا صورت؟
هر دو
تا ماده. بله؟ هر کی میگه. کوش، حالا بالاخره مادهش کوش، صورتش کوش.
این ماده بین هم. ماده
بین ماده صورت هم است. بچه‌ها ماده. نمیشه که بچه شما جدا کردید.
جدا اصلا.
چون که جدا میفهمید. ذهن ما جدا میفهمید.
به دو اعتبار نگاه میکنید. تفکیک تفکیک عقلیست، همان گونه هم شما وقتی بین فرد و کلی نگاه میکنه یه تفکیک عقلی، ماده صورت یا جوهر عرض. جوهر عرض که میدونید جوهر عرض همی چی؟ یه جوهریت داره، یه عرض داره، عرضش مثل کم و کیف و این رو چیزا داره. حالا سوال، جوهر داریم بالاخره یا عرض؟ میگه یه جوهر بدون عرض نمیشه، اصلا جدایی از هم نمیشن،
لازم دایی افکت
احسن. یعنی و اینگونه با هم متحدن که دکارت بعدا خواهیم گفت پدر حساب بچه فلسفه رو داره بود، اومد این دوتا رو از هم متمایز کرد که بگه یه ما نفس داریم بدن داریم که بتون نفس رو توضیح بده. بعد جیر کردن فلسفه ها دوران معاصر، یکی از دعواها همینه، ارتباط نفس و بدن چجوری میخواید توضیح بدید؟
حضرت یه سوال حالا فلسفه اسلامی
شده، بگید حالا ببینم اگه مت
اصالت الوجود و اصالت الماهیت رو هم میشه گفت تفکیک عقلیه؟
نه یعنی نه وجود و ماهیت تفکیک عقلی،
وجود و ماهیت
بله همینطوره، کاملا همینطوره.
یعنی ما
بله وجود و ماهیت تفکیک عقلی، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم وجود ماهیت بدون ماهیت موجوده داریم، ماهیت بدون وجود یا وجود بدون ماهیت نمیتونه، وجود بدون ماهیت تو ذهن ما نمیاد، البته هستا تو ذهن ما نمیاد. این رضایی که دلایل اثبات وجود خدا اینه که این چیه؟ این ماهی، این وجوده، یعنی وجود بود، وجود محض بود، این من نباید میتونستم بفهممش، چون بی نهایت میشه. حالا که میفهممش معلوم وجود ماهیت قاطیه، بنابراین چون که وجود ماهیت قاطی شد بنابراین نقص داره، بنابراین وجود نیست. وجود چی شده؟ نخه. وجود نصف نیمه است. بعد میگم خود وجود که باید نمیشه که نصف و نیمه باشه، وجود باید تمام بی نهایت از هر طرف بره، نمیشه یه جایی حد پیدا بکنه. چرا این حد پیدا کرد؟ این تعجب داره که اولم یک فبر بک انه علی کل شیء شهید. حالا یه وقتش رسید بعدا توضیح خواهم داد. خود این دلیل بر این، یعنی این که ما همینقدر که میتوانیم از بعضی موجودات تصور داشته باشیم، این دلیل بر این که وجود فقری داره. وجود فقری که ما بر اساس اون میتونیم حالا به صدارش که برسه توضیح.
استاد ببخشید، تو افلاطون نظریه رو قبول کردی که کلیت بنده و خارج نیست، همون که بنده به من نیست، یعنی به ذهن من نیستش.
بعد اینجا الان تو ارسطو قضیه رو چطوری میتونی حل کنی؟ ارسطو باریکالله، یعنی همین ایراد هم هست واقعا. ارسطو فی ضمن الافراد چجوریه؟ چطور میتونی؟ میگه اینجوری هست. دقت کنی؟ باید قشنگ سوال تو خوب بود. سوال میگه من اینجوری توجیه میکنم، توجه کردی؟ یعنی این نیست که جواب اون مشکلاتی که افلاطون به خاطر اون به اون مطالب رسید بده. شما به این سادگی نمیتونید حرف افلاطون رد کنید. مثلا میگم
موزل هنوز تو جای خودش.
بله باریکلا. یعنی موزل هنوز از یه جهتی جای خود. به خاطر همینم شما بحث موصول رو تو فلسفه اسلامی، همه فیلسوفان یه جایی خلاصه وارد بحث موصول شدن، تو عرفان بحث موصول دوباره میاد. یعنی نمیتونه موصول رو ولش کنه. ولی بحث اصلی من اینه که شما وقتی که دارید اینجور نگاه میکنی نمیتونید همه مشکلاتی که اون داره میگه این حل کنه. خیلی در تاریخ اتفاق افتاده، تو علم هم اتفاق افتاده. تو علم یه تحلیلی کردن، بعد این تحلیل نتونسته جواب بده، یه سری اتفاق افتاده، یه اتفاق دیگه رو توضیح دادن ولی هنوز اینو توضیح ندادن. مثال بزنم، مثل اتر. بعضی میگن بین سیارات چیز، میگه اتر، میگه ولی ما اتر ندیدیم. میگه اگه اتر نباشه این مشکلات به وجود میاد، باید اتر باشه. بعد شما میگه خب نه اتر نداره، میگه خب حالا به چی دلیل؟ پس تو این چجوری توجیه میکنی؟ مثلا موج داره عبور میکنه، میگه من بلد نیستم، تو فقط میگم اتر نیست. خوب توجه کنید، مخصوصا دارم این نکته اساسی است که شما میگید، یعنی هر کدام از اینها بخشی رو دارن میرن جلو، خوب کار میکنن، ولی منظور همه حرف رو زده باشن. به خاطر همینم وقتی که بعد از این مدت که میگذره یه سری افرادی به نام نو افلاطونیان، افلوتین، افلوتین چیکار کرد؟ اومد نظام ارسطویی و افلاطون با هم تلفیق کرد. نظام ارسطویی صادر اول گرفت، از اون صدور همینجوری به ترتیب صدور گرفت، واحد، وجود، خیر، بعد اون نقش فاعلیت هم داشت، بقیه هم از او نشأت می گرفتن. بنابراین تو اصطلاحی که اینجا بگم، خدای ادیان یه مقداری هر دو جنبه رو برای افراد توجیه داشت. یعنی جوری با خدای ادیان مدن صحبت کردن خدای ادیان که هم جنبه های ارسطویی شو توجه داره، هم جنبه های افلاطونی شو.
واقعا ارسطویی
سوالی که افلاطون بهش پاسخ داد
رو رها کرده؟
نه، ایراد گرفته. ببین مثل این اونه که من میگم آقا شما صحبتتون ایراد گرفته، که این که نمیشه دوتا یا عالم باشه. خب باشه نمیشه، ولی خب من این حرف زدم چه اشکالی داره؟
یه جوری هم توجیه میکنه ارسطو، میگه اون وحدتی که شما احتیاج دارید اون کلیه را در زندگیش محقق بشه که همه عالم ما.
نه میدونم، ولی این که چجوری اینا همشون از بین میرن بازم باقی میمونه، چجوری این مسائلی که
اینجوری به هم نیست. یعنی بلی؟ میگه که نمیگم که فقط درون خود همین مثلا اسب هست، شما هم دارید، ولی این درون این اسب هم.
نه ببینید، من نمیگم، میخوام بگم افلاطون از لحاظ عقلی اون واقعیت هایی که در مورد اینا بود همه اینا رو تونست به یه جور توجیهی بکنه که، اما ارسطو اومد فقط یه نوع نگاه جدید داد. خوبه؟
یک سری
مسئله هایی رو حل کرد. احسن، من میخوام یه خورد
احسن
باری کرد. این همینا رو دقت کنید، ببین مخصوصا دارم میگم به هیچ کنشی نمیتونی نگاه کنی اینجا که این موضوع مزخرفات میگه. اگه اینجوری بخوای نگاه کنی آقا افلاطون معتقد قار بوده این البته خب ما اون حرف قدیمی شده گذشته. نه بابا یه هرکی حرف میزنه یه چیزهایی میخواد بگه دیگه. حتما ببینید هر فیلسوفی که حرف میزنه اگه حرفش واقعا معرف بوده مردم بهش توجه کردن، یه چیزی داشته تو حرفش کردن با توجه کردن، یه چیزی داشته که این افلاطون هنو ولش نمیکنن. اگه افلاطون یه حرف مزخرفی زده باشه بعدم تموم شده باشه، یه کسی برای چی دوباره بیاد دفترش کنه؟ من دوستان فلسفه رو اینجوری بخونید، یعنی افلاطون هنوز زنده است، ارسطو هنوز زنده است، و هر کدوم از اینا میخوام یه روش نگاه کردنه، مخصوصا فکر کنید. خواهشم اینه که جلسه بعد حتما برگه می نویسید برای من میارید، اخلاق یعنی خوب و بد در نظر ارسطو افلاطون چیز، و یکی هم سیاست در نظر، بنویسید با هم بحث کنید. تا بحث نکنید هم به جایی نمیرسید، بحث کنید دعوا کنید یه جایی به دعوا برسه، یعنی شد این دعوای طلبگی، بحث کنید بعد بر اساس اون بحثی که انجام دادید عرضم به حضورتون که یه مطلب در بیارید. به هیچ عنوان تا میتونیدم به هیچ وجهی به کتاب های دیگه هم مراجعه نکنید. بسید شدید این بهش میگن فلسفیدن کردن. یعنی خودتون فلسفی میخوای یه نگاهی میکنید، بعد با این نگاه ببین چجوری سیاست در میارید، اخلاق در میارید از سوش. خیلی کار قشنگی، من دوست دارم که اینجوری کار کنید، نه این چه هی من بیام بگم بله در اخلاق این قائل به اون بود، اونی که قائل به اون بود چی آخه یه مبنایی داره که آخه قائل به این بوده اون قائل به این هم بگم. تا بینا هفته آینده چی کام کنی یادتون نره ها بیارید ها، بنویسید، نوشتنتون خیلی اثر بخش، اون کار فلسفی شما همین نوشتن هست و الا این همه من هی بیام براتون توضیح بدم به درجه این خوری. بنویسید هر چقدر مزخرف بنویسید بالاتر از این نیست، بسیار ارزشمندتر از این است که من بیام قشنگ نظریه رو براتون توضیح بدم. بنویسید هر جور میتونید با هم کلنجار برید با هم دیگه سه چهارتایی در بیارید، وقت بعد میشه حالا میشید فلسفه دستتون بیاد، همون گونه که فلسفه اسلامی هم باید ما همینجوری بخونیم، نه اینکه هی اصطلاحات و اینجوری رو تعبیر بدن. بله
برای من واقعا سوال شده الان عالم زر.
بله
ما عالم اصول
داریم، نه اصلا عالم زر چیه نمیدونم،
همونجا عالم ساختنه
دیگه، نه ایچون خدا گفته خوب گفته. بعد عرضم به حضورتون که چیه نمیدونم، گناه داره
این عالم اصول غیر از عالم زره؟
باید لابد اینه دیگه، بعضی رو معتقدن میتونم بگم عالم اصول بوده، بعضی هم میتونم بگم عالم زر بوده، بعضی هم یعنی اینه الستو برب بکن قالو بلا، آیا مصول از مصول میشه آدم اصلا بگیره که الستو برب بکن یا نه؟ این که شما داری میگی خیلی مهمه، تو تعابیر شاعران است، بعد نیست و عالم موصول و عالم زر خیلی به هم میخورن ها، به این میگن تعبیر شاعرانه، چیز نکنید تو نوع نگاه های ما خیلی وقت از نیست ها وجود داره، بعد نیست ما اصلا بگیم عالم زر یعنی این، از کجا معلوم همون نباشه، تعبیر شاعرانه هست برای شعر خوب، یعنی برای اینکه فلسفه درست کنید از سوش یا حقیقت عالم زر رو بفهمید. بنابراین اگه من بخوام فهم عالم زر کجاست یقینا باید از چی برم استفاده کنم؟ از خود خدا و روایات، روایت تونستم چیزی بفهمم فهمیدم، نفهمیدم هم نگم نفهمیدم.